سلام، 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. خوش آمدید شنونده ی رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان در این برنامه میزبان شما هستم. والی قندوز از کشته شدن چندین قماندان برجسته گروه جندالله در این ولایت خبر داده.
غلام حضرت مشهور به عزیفه و قاری ستار، قاری دین محمد و قاری جمعه که سه چهار قماندان مشهور مربوط جندالله بود که در حملات هوایی کشته شدند.
آتش سوزی بزرگ در هرات جان 11 تن را گرفت. در مورد اینها و دیگر تحولات مهم تا لحظات دیگر با جزئیات گزارش خواهیم داد، اما پیش از همه خبرهای مهم را از همکارم ویدا برکی بشنوید.
شنوندگان عزیز، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه یک آتش سوزی در ولایت هرات 11 تن جان باختند. قماندان عمومی گروه جندالله در ولایت قندوز کشته شده است و ایالات متحده آمریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. تفصیل خبرها. در نتیجه یک آتش سوزی در نزدیکی یک شرکت گاز مایع در ولایت هرات 11 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. احسان الله حیات، سخنگوی این ولایت، امروز در صحبت با رادیو زادی گفت که این رویداد 42 میلیون افغانی خساره نیز از خود به جا گذاشته است. گفته می شود که این آتش سوزی حوالی 12 شب در منطقه دهنه کمر کلاغ در شهر هرات رخ داد. مقامات علت آتش سوزی را به احتیاطی مسئولان این شرکت عنوان کردند. مقامات ولایت قندوز می گویند که قماندان عمومی گروه جندالله در این ولایت کشته شده است. عبدالودود واحدی، سخنگوی والی قندوز، دیروز بر رادیو آزادی گفت غلام حضرت معروف به حبو حذیفه، قماندان عمومی گروه جندالله در قندوز کشته شد.
ما طرف هواپیماهای بدون سرنشین آماج قرار میگیرن و از بین هواپیماهای بدون سرنشین فعلا در اختیار قوات بین المللی است، اما مستقیما به حمایت از نیروهای بین المللی در بخشی از اوقات نیاز دیده میشه فرستاده میشه به محل استفاده صورت میگیرد.
آقای واحدی گفت در این عملیات سه قماندان محلی این گروه و سه جنگجوی ازبک نیز در جمع کشته شدگان شاملند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه سنی از سال 2013 میلادی بدین سو فعالیت خود را در پاکستان آغاز کرده است. ریاست امنیت ملی افغانستان این خبر را تایید کرده، اما گروه جندالله تا کنون در این مورد چیز نگفته است. نیروهای نظامی امریکا برای تصرف دوباره ولسوالی موسی قلعه با قوای مسلح افغانستان کمک می کند. خبرگزاری رویترز می گوید تیارات نظامی امریکا روزهای آخر هفته شنبه و یک شنبه بر ولسوالی موسی قلعه سه بار حملات هوایی را انجام دادند. ولسوالی موسی قلعه چند روز قبل به دست جنگجویان طالبان سقوط کرد و این گروه سایه فعالیتشان را در این ولایت توسعه دادند. براین تربیوس، سخنگوی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان، دیروز به خبرگزاری رویترز گفت در این حملات هوایی جنگجویان مسلح مورد هدف قرار گرفتند که برای نیروهای نظامی ناتو و قوای امنیتی افغان تهدید شمرده می شدند. یک سخنگوی قوای نظامی افغان به رویترز گفت که در نتیجه عملیات بر ضد جنگجویان مسلح طالبان در ولسوالی موسی قلعه حداقل 37 نفر کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. نهاد مدنی موسوم به جوانان لوی پکتیا از حکومت می خواهد تا در خصوص درج کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی هرچه زودتر اقدام کند. خانقا احمدزه، یک تن از مسئولان این نهاد، امروز در صحبت با رادیو آزادی از تأخیر در آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی در کشور انتقاد کرده، گفت که برخی از حلقات خاص برای ایجاد تفرقه میان افغان ها و به دست آوردن اهدافشان فعالیت دارند.
متاسفانه بگویم که در افغانستان هر پروسه قانونی، هر پروسه ملی او به سیاست کشانده میشه. پشت پرده اونا اهداف سیاسی خود داره که از هیچ اقسام به شکل یک وسیله استفاده کنه. باید در تذکره مسئله کلمه افغان باید ذکر شود.
گفته می شود که اختلاف بر سر ذکر کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی روند توزیع این تذکره ها را با تأخیر مواجه ساخته است. این هم نرخ تبادله اسعار خارجی در بازارهای امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 64 افغانی و 50 پول، 1 یورو 73 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 60 پول، 1 ریال سعودی 17 افغانی، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 617 افغانی. رادیو آزادی. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده امریکا به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهد فرستاد. دیبورا جیمز، مسئول نیروهای هوایی امریکا، دیروز گفت که این جت‌ها به هدف حمایت از اعضای اروپای شرقی ناتو که از مداخله روسیه در اوکراین تشویش دارند به محل فرستاده می شوند. او در یک کنفرانس خبری در پنتاگون افزود فعالیت نظامی روسیه در اوکراین مایه نگرانی عمیق ما و متحدان اروپایی ماست. از جت‌های F-22 در حملات برای هدف قرار دادن مراکز گروه دولت اسلامی استفاده می شود. وزیر خارجه جرمنی گفته است که او در ماه اکتبر سفر را به ایران در نظر دارد. فرانک والتر شتایرمایر این خبر را دیروز در آغاز یک کنفرانس دیپلماتیک در برلین اعلام کرد. مارتین شیفر، سخنگوی وزارت امور خارجه جرمنی، گفت که نتیجه گیری از توافق هسته‌ای با ایران در ماه گذشته برای احیای مناسبات خوب و روابط دو جانبه یک نقطه عطف می باشد. پیش از این وزیر اقتصاد این کشور در ماه گذشته در پی دستیابی ایران و گروه 5 به اضافه 1 به توافق اتمی در سفر 3 روزه به تهران رفت. سایر همتایان اروپایی فرانک والتر شتایرمایر در مذاکرات اتمی لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا هم به تهران رفتند. بر اساس موافقتنامه 14 جولای امریکا، اتحادیه اروپا و ملل متحد تعزیرات خود را بر تهران به تدریج رفع می کنند و در بدلان تهران فعالیت های اتمی خود را متوقف می سازد. غرب شک دارد که این فعالیت ها به هدف ساختن سلاح اتمی با پیش برده می شوند. صدر اعظم جرمنی می گوید که برای تطبیق کامل توافق آتش بس در شرق اوکراین باید هر اقدام صورت بگیرد. انگلا مرکل این سخن را دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیسان جمهور فرانسه و اوکراین در برلین ابراز کرد. پترو پروشینکو، رئیس جمهور اوکراین، گفت که بدیل برای پروسه منسک وجود ندارد. درگیری ها میان نیروهای حکومتی اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه از اپریل 2014 بدین سو جان بیش از 6400 تن را گرفته است. و خبر اخیر این که مقام های کره شمالی و کره جنوبی برای حل تنش ها میان دو کشور به یک توافق دست یافتند. بر اساس این توافق که دیروز پس از 2 روز مذاکرات حاصل شد، پیونگ یانگ به خاطر زخمی شدن 2 سرباز کره جنوبی ابراز تأسف کرده است. این سربازان اوایل این ماه در یک حادثه انفجار ماین زخمی شدند. کره جنوبی کره شمالی را مسئول این ماین گذاری میداند. در اعلامیه مشترک دو کره آمده است که سیول توافق کرده که پخش برنامه های تبلیغاتی ضد کره شمالی را متوقف می سازد. پایان خبرها.
یازده و 8 دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. والی قندوز از کشته شدن چندین قماندان برجسته شورشیان خبر داد.
7 نفر از قماندانان سرشناس طالبا و جندلایا کشته شده.
آتش سوزی بزرگ در هرات، 11 تن جان دادند. تا حدود 10 روز دیگر کابل میزبان نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود.
این اولین و بزرگترین نشست بین المللی در خصوص همکاری های اقتصادی در مورد افغانستان است.
روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق خواهیم زد. برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را هم برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این برنامه میزبان شما هستم. والی قندوز از کشته شدن چندین قماندان برجسته جندالله و طالبان خبر داده. محمد عمر صافی دیروز در یک نشست خبری گفت که در میان این افراد قاری غلام حضرت رهبر گروه جندالله در این ولایت نیز شامل است. به گفته آقای صافی، غلام حضرت دیروز در حمله یک طیاره بی پیلوت در ولسوالی چهاردره کشته شد. اجمل آریان خبرنگار ما از ولایت قندوز گزارش می‌دهد.
محمد عمر صافی والی قندوز شام روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری به رسانه ها گفت که قاری غلام حضرت مشهور با بوزیفه رهبر گروه جندالله با 6 تن از همکارانش عصر روز دوشنبه در ولسوالی چهاردره این ولایت در یک حمله طیاره بدون سرنشین کشته شده است.
حملات هوایی ما یار مورد هدف قرار گرفت. 4 قماندان بسیار مشهور طالبا که به نام غلام حضرت مشهور به عزیفه و قاری ستار، قاری دین محمد و قاری جمعه که این 4 قماندان مشهور مربوط جندالله بود که در حملات هوایی کشته شدند. با طور مجموعی 7 نفر از قماندانان سرشناس طالبا و جندالایا در این حملات هوایی کشته شده.
والی قندوز میگوید که در این ولایت در کنار طالبان مسلح بیش از 600 تن از افراد تفنگ بدوش مربوط به گروه جندالا نیز مصروف فعالیت های تروریستی و حراس افغانی هستند و افزود که کشته شدن ابوزیفه یک ضربه محکم است که به گروه جندالا و به دیگر عناصر ضد دولت افغانستان وارد میگردد. صافی بیان نمود که ابوزیفه در ولایت نامبرده یکی از قماندانان بزرگ گروه جندالله بوده و همچنان رهبری یک گروه بزرگ مخالفان مسلح حکومت را نیز به دوش داشت. در قتل شماری از افراد نیز دست داشت.
ابوزیفه مربوط جندالله که ازبکستانی هم او را حمایت میکنه، ایجا مسئول عمومی جندالله در قندوز بود که در این اواخر کوشش میکردن که بیعت خود با داعش اعلان بکنه. چنزنی از او با ولی نهاد طالبا ادامه داشت، زد و خوردهای کوچک هم شده بودند بین ازیا.
والی قندوز میگوید که ابوزیفه در این اواخر در ولایت قندوز یک گروه تازه را به نام کماندویان اسلامی نیز تشکیل داده بود که تعدادشان بیش از 600 نفر میرسد. در برخی نقاط این ولایت مصروف حملات حراس افغانی هستند.
هم ابوزیفه و هم ملا سلام به نام کماندو یک قطعه رزرو واکنش سریع ساخته بودند که 300 نفر در هر چی بود و 300 نفر که تحت نظر ملا سلام بود و 300 نفر در چاردره و جمعه بازار و این منطقه بودن که رهبریش عزیفه میکردن.
گروه جندالله تا اکنون در مورد کشته شدن رهبرشان به رسانه ها چیزی نگفتند. مسئولان محلی ولایت قندوز در حالی از کشته شدن رهبر جندالله در این ولایت خبر میدهند که در این اواخر نامنی و جنگ در این ولایت افزایش یافته است و همچنان ساحه فعالیت مخالفان مسلح حکومت وسیع‌تر شده است که از اثر این درگیری ها هزاران خانواده بی جا شدند و در حال حاضر با انواع مشکلات مواجه هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، قندوز.
از پیام های شما
در سرتاسر کشور افغانستان جنگ است. یا آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله اصلا توجه قطعا ندارد. شما ببینید که در بلوچستان چقدر جنگ است، چقدر سیل است، چقدر قطعا این توجه نمی کند.
جمهوری اسلامی ایران در ولسوالی گیزاب تورزان مدت 15 سال پیش پایگاه نظامی داشت که اونا مستقیما از ایران حمایت می شد و هنوزم اونا فعالیت های ایران را پیش میبره به این ولسوالی. در ولسوالی گذاب مستقیما فعالیت در دولت مرکزی هنوز زیر توجه نمی کند.
آقای اشرف غنی و دکتر سید عبدالله به مردم تعهد دادند که ما سفره های مردم را رنگین می سازیم، بلکه نان خشک از نار خزو سفره های آنها برگیرند و مردم همروز دست به طرف خوردن دادند از بینانی. دیگر به نظر بنده تا زمانی که دو کار آقای رئیس جمهور انجام ندهد هرگز به ثبات نمی آید. اولین این که خیزش مردمی را اندازی نماید، دوم این که مکلفیت ایجاد کند تا مردم خدمت به وطن را شروع کند و ما از رئیس جمهور می خواهیم که در این رابطه اقدام نماید.
تشکر از پیام هایتون. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. شماره های رادیو آزادی برای پیام هایتان
0700-08-4620-0042-02-21-12-41-38
11:15 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. 11:30 فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی خواهید شنید. در نتیجه یک آتش سوزی بزرگ در نزدیکی یکی از ذخایر گاز در ولایت هرات 11 تن جان دادند. احسان الله حیات سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت که 6 تن دیگر زخمی شدند. آقای حیات افزود که این حادثه 10 میلیون افغانی خساره وارد کرده. با گزارش شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در محل این آتش سوزی حوالی 12 شب رخ داد. با صابر صحبت کردم و ابتدا از او پرسیدم که جزئیات بیشتر چیست؟
بله، شما هم یادآوری کردیم که آخرین گزارش ها به نقل از مقامات محلی که از آقای احسان الله حیات سخنگوی والی هرات نام برده نکایت از این داره که 11 کشته و 6 مجروح در این آتش سوزی که از این شرکت گاز مایع آریا ترکمن مدیزاده در دانه کمرقلاق بوده به جای گذاشته. آقای حیات این تلفات زمان مطرح میکنه که هنوز هم مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات بر این صحبت خود پافشاری دارند که این افراد کشته شده به شفاخانه انتقال داده نشده و تنها 18 نفر که شامل زنان، اطفال و مردان هستند اینا به شفاخانه انتقال داده شدند که وضعیت دست کم 10 تن از این افراد کاملا زخیم بوده که شماری از این افراد به خاطر تداوی بهتر به کشور همسایه افغانستان یعنی ایران انتقال داده شدند. آقای عیاد میگه که این 11 کشته شامل این 18 مجروح نیست و همچنان تلفات خسارات مالی که آقای عیاد از یاد میکنه حدود 45 میلیون افغانیه که
بله.
به شرکت ندیزاده و دیگه شرکت هایی که در همجوار از این شرکت قرار داشتن وارد شده.
به دنبال آتش سوزی گفته شده که صدای چندین انفجار هم شنیده شده. در باره دلیل اصلی این آتش سوزی هم لطفاً به شنونده‌ها بگو آقای صابر.
بله، زمانی که این حادثه صورت گرفت طوری که پیشتر شما هم یادآوری کردیم حوالی ساعت تقریبا 12 شب بود. یک سری نگرانی های عمده در میان مردم هرات ایجاد کرد که بعضی تأثیری داشتم که گویا این مسئله ناشی از حملات انتحاری یا انفجاری بوده باشه، چون شعله‌ای که بسیار قوی که ناشی از این حادثه بود در گوشه کنار شهر هرات نمایان شده بود و همه مردم در یک ترس عجیبی فرو رفته بودند. و آنچه که آقای حیات به دیگر مقامات محلی میگن این از بی‌احتیاطی خود مسئولان شرکت آریا کمپنی بوده که اونا احتیاط لازم نداشتن و این مسئله سبب شده که این آتش سوزی صورت بگیره و چندین بالون گاز انفجار بکنه و یک سری نارامی های برای مردم ایجاد بکنه.
شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هرات بود که درباره یک آتش سوزی بزرگ در این ولایت میگفت.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
از 7 صبح تا 7 شام میتوانید شنونده رادیو آزادی و روی همین موجها از 7 شام تا 7 صبح شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید. کابل تا کمتر از 10 روز آینده میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا می رویم به کابل و از همکارم نسیم شفق می شنیم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند؟
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به خواست های افغانستان از پاکستان و افزایش مسافرت های غیرقانونی جوانان افغان به بیرون از کشور اختصاص دادند. روزنامه غیر دولتی سرنوشت در سرمقاله‌اش نوشته که با عکس‌العمل‌های جدی کابل هنوز نیز نشانه از تغییر پالیسی پاکستان در برابر افغانستان دیده نمی شود. سرمقاله نویس نوشته که چندین روز از انجام سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان می گذرد، اما تا حالا معلوم نیست که این هیئت از پاکستان چی خواسته و پاسخ آن کشور چی بوده است. سرمقاله نویس میگوید که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواسته است تا مراکز تروریستان را در این کشور از بین ببرد، اما به باور سرمقاله نویس تروریستان هنوز نیز در پاکستان مراکز دارند و اسلام آباد به این خواست توجه نکرده است. روزنامه غیر دولتی ویسا در سرمقالهش نوشته که برای جلوگیری از فعالیت‌های گروه دولت اسلامی موسوم به داعش و دیگر گروه‌های مخالف مسلح نیاز به همکاری‌های منطقوی است. اما سرمقاله نویس گفته است که همکاری‌های منطقوی هنوز تعریف نشده است. سرمقاله نویس نوشته اگر رئیس جمهور غنی می‌خواهد همکاری‌های منطقوی گسترش یابد، باید روابط با کشورهای منطقه را وسعت بخشد و دوست و دشمن را شناسایی کند. با باور سرمقاله نویس اگر حامیان داعش و مخالفان مسلح دیگر دست از حمایت آنان بر ندارند، مبارزه نیروهای امنیتی در برابر این گروه ها نتیجه مطلوب در قبال نخواهد داشت. روزنامه غیر دولتی اصلاح در مطلب تحلیلی به سفرهای غیرقانونی جوانان افغان به کشورهای خارجی پرداخته و نوشته است که آنان با قبول خطرات زیاد به بیرون از کشور سفر می کنند. در مطلب گفته شده که فقر، بیکاری و مشکلات امنیتی سبب شده تا جوانان افغان به گونه غیرقانونی و با قبول کردن خطرات زیاد به بیرون از کشور بروند. نویسنده مطلب همچو سفرها را بی‌فایده خوانده و گفته است که برخی از این جوانان به منزل مقصود نمی رسند. و روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز سرمقالش را به همین موضوع اختصاص داده و نوشته است که مقامات افغان در برابر مسافرت غیرقانونی جوانان افغان اقدام نکرده بلکه خاموشی اختیار کرده اند. سرمقاله نویس گفته است که ادامه ناامنی ها مردم را نگران ساخته و برخی از خانواده ها با قبول کردن خطرات زیاد تلاش می کنند تا از این وضعیت رهایی یابند.
طوری که پیشتر هم گفتیم کابل تا کمتر از 10 روز آینده میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود. تمرکز بیشتر این نشست روی تطبیق پروژه‌های زیربنایی است که افغانستان را با کشورهای منطقه و جهان وصل خواهد کرد. ویدا برکی از کابل گزارش می‌دهد.
تا 10 روز آینده برای نخستین بار حکومت وحدت ملی میزبان یک نشست بزرگ اقتصادی خواهد بود که در آن روی پیوستن افغانستان با کشورهای منطقه از طریق پروژه‌های بزرگ اقتصادی یک سلسله تصامیم مهم گرفته خواهد شد. گفته می شود که 6 نشست سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی یا ریکا برای افغانستان به تاریخ 12 تا 13 ماه سنبله در کابل برگزار خواهد شد. وزارت خارجه افغانستان می گوید که در این نشست مقامات بلند رتبه 70 کشور و سازمان بین المللی دعوت شده و انتظار می رود بیشتر بحث ها روی پیشرفت های اقتصادی کشور صورت گیرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو زدی گفت
این اولین و بزرگترین نشست بین المللی در خصوص همکاری های اقتصادی در مورد افغانستان است. کل بیشتر این کنفرانس بالای پیگیری پروژه هایی است که جمهوری اسلامی افغانستان با ادامه تلاش های خود در جهت همگرایی اقتصادی منطقه‌ای و اتصال منطقه‌ای در اولویت های خود داشت.
به گفته آقای مستغنی این نشست زیر نام راه ابریشم از طریق افغانستان برگزار می شود و قرار است در آن روی تطبیق پروژه های مهم اقتصادی از جمله انتقال برق و گاز، اتصال خط آهن، سرحدات و برخی از مسائل دیگر بحث ها انجام شود. سازمان همکاری های اقتصادی منطقوی برای افغانستان یا ریکا به ابتکار حکومت قبلی بین سالهای 2012 و 2015 به نام دوره انتقال و بین سالهای 2015 تا 2024 به نام دوره تحول طرح ریزی شده است. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که سکتور خصوصی پیشنهادات مشخص را برای شریک ساختن در این نشست به حکومت افغانستان سپرده است. محمد یونس مهمند عضو هیئت مدیره و معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی گفت
آرزوی ما هستند که در کنفرانس ریکا مملکت های کمک کننده به پروژه های زیربنای افغانستان توجه کنند، از قبیل صنعت و تجارت و زراعت.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی بدین باورند که حکومت افغانستان از نشست‌های قبلی این سازمان استفاده مؤثر نکرده است. ابراهیم شمس یک تن از همین کارشناسان میگوید که حکومت باید با پلان‌های جامع تلاش نماید تا زمینه تطبیق برنامه‌های بنیادی در کشور را فراهم سازد.
منطقه باید بیشترین تمرکز را بالای پروژه های اقتصادی میکرد. با توجه به شرایط کنونی ممکن کمی مشکلات را به همراه داشته باشد. با آن هم اگر پروژه تاپی، انتقال پروژه برق یا اتصال خط آهن با کشورهای منطقه بود، هدف از آن وصل شدن افغانستان مطابق معیارهای بین المللی با کشورهای منطقه بود. پس این هم مسائل در سطح افغانستان خواهد بود.
پیش از این رهبران حکومت وحدت ملی توسعه و بهبود روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و سازمانهای مختلف را از اهداف اساسی حکومت خوانده گفتند که در نتیجه این کار زمینه مبدل شدن افغانستان به یک کشور معتبر اقتصادی در سطح منطقه فراهم خواهد شد. کارشناسان افغانی تاکید می کنند که هرگاه قدرت های بزرگ منطقه و جهان به منابع طبیعی و فرصت های اقتصادی در افغانستان توجه کنند، نه تنها از این کار خود سود خواهند برد، بلکه زمینه خودکفایی افغانستان نیز مساعد خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
بله، از طریق اینترنت هم برنامه های زنده و ثبت شده ما را شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. وزیر خارجه بریتانیا می گوید که انتظار دارد در آغاز بهار سال آینده روند رفع تحریم های وضع شده بالای ایران آغاز شود. فیلیپ هاموند این سخن را در گفتگو با خبرگزاری رویترز دیروز در تهران گفت. بیشتر در این گزارش بشنوید که امید مرزبان تهیه کرده.
با آغاز بهار سال آینده روند کاهش تحریم های غرب بالای ایران هم آغاز خواهد شد. این چیز است که وزیر خارجه بریتانیا پیش بینی میکند. فیلیپ هاموند در تهران گفته است کارهایی هستند که پیش از لغو تحریم ها باید انجام شوند. هاموند در گفتگوی با خبرگزاری رویترز گفته است که با رفع تحریم ها زمینه برای سرمایه گذاری بیشتر در ایران فراهم خواهد شد. فیلیپ هاموند روز یک شنبه سفارت بریتانیا را در تهران بازگشایی کرد. او در جریان این سفر با حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم دیداری داشت. وزیر خارجه بریتانیا گفت که روحانی علاقمند یک دیالوگ است و به این خاطر پیام قوی به بیرون فرستاده است. هاموند همچنان گفت که روحانی طرفدار بهبود روابط ایران با بریتانیا و کشورهای غربی است. اما آنچنانه که به نظر می رسد ایالات متحده آمریکا از این امر مستثنا است. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز یک شنبه در تهران گفت که وضعیت ایران و ایالات متحده آمریکا متفاوت است.
وضعیت ما با ایالات متحده وضعیت متفاوتی است. مردم ایران نسبت به سیاست‌های ایالات متحده نگرانی‌های قابل توجهی دارند نسبت به تداوم روش‌های غیر معقولی که ما از سوی ایالات متحده در مورد ایران شاهد بودیم نیاز به تغییر در ایالات متحده هست.
موافقتنامه هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان به شمول ایالات متحده آمریکا در ماه جولای امضا شد، اما این موافقتنامه باید توسط کنگره آمریکا و پارلمان ایران تصویب شود. وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هاموند میگوید امیدوار است تا ماه اکتبر این موافقتنامه تصویب شود. هاموند پیش از این گفته بود این موافقت هسته‌ای سبب خواهد شد که نزدیک به 150 میلیارد دلار سرمایه مسدود شده ایران در خارج از این کشور آزاد شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. محمد قاسم زواک می نویسد که اگر سربازان اضافی به هلمند فرستاده نشوند ولسوالی های شمالی این ولایت به دست طالبان سقوط خواهند کرد. بخش الله خان نوشته که حوصله سکوت در برابر پاکستان را نداریم و افغانستان باید روابطش با پاکستان را قطع کند. و زکی شیخ الاسلام می نویسد با تشکیل حکومت وحدت ملی نه تنها فساد اداری در افغانستان نابود نشد بلکه فساد نسبت به گذشته زیاد شده. تشکر از پیام هایی که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما ارسال کردید. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. در نیمه دومین ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی را به شما حتما خواهیم داشت. اما حالا رسیدیم به نیمه این ساعت 11:30 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. همکارم ویدا برکی فشرده خبرهای مهم افغانستان منطقه و جهان را دارد.
در نتیجه یک آتش سوزی در نزدیکی یک شرکت گاز مایع در ولایت هرات 11 تن جان باختند و 6 تن دیگر زخمی شدند. گفته می شود که این آتش سوزی حوالی 12 شب در منطقه دهنه کمر کلاغ در شهر هرات رخ داد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان کشته شدن قمندان عمومی گروه جندالا را در ولایت قندوز تایید می کند. نیروهای نظامی امریکا برای تصرف دوباره ولسوالی موسی قلعه با قوای مسلح افغانستان کمک می کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که تیارات نظامی امریکا روزهای آخر هفته بر ولسوالی موسی قلعه 3 بار حملات هوایی را انجام دادند. نهاد مدنی موسوم به جوانان لوی پکتیاز حکومت می خواهند تا در خصوص درج کلمه افغان در تذکره های الکترونیکی هر چه زودتر اقدام کند. اعضای این نهاد میگویند که برخی از حلقات خاص برای به دست آوردن اهدافشان در راستای توزیع این تذکره ها موانع ایجاد میکنند. ایالات متحده آمریکا به هدف حمایت از اعضای اروپای شرقی ناتو که از مداخله روسیه در اوکراین تشویش دارند، به زودی جت‌های جنگی از نوع F-22 را به اروپا خواهند فرستاد. وزیر خارجه جرمنی گفته است که او در ماه اکتبر سفری را به ایران در نظر دارد. فرانک والتر شتاینمایر این خبر را دیروز در آغاز یک کنفرانس دیپلماتیک در برلین اعلام کرد. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید که برای تطبیق کامل توافق آتش‌بس در شرق اوکراین باید هر چه زودتر اقدام صورت گیرد. خانم مرکل دیروز در یک نشست خبری مشترک با رئیسان جمهور فرانسه و اوکراین در برلین این مطلب را ابراز داشت. و مقام های کره شمالی و کره جنوبی برای حل تنش ها میان دو کشور به یک توافق دست یافتند.
تشکر از ویدا برکی و تشکر از شما که با رادیو آزادی هستید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این ساعت. در ادامه دو برنامه داریم. ابتدا هوای تازه و بعد تعقیب آن زن و زندگی را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
دوستای گرامی سلام، خدا کنه جور و صحت باشین. آیا در صنف شما مسائل سیاسی خارج از درس از طرف استادانتان مطرح میشه؟
استاد میامد همیشه از یک رهبری که خودش دوست داشت از او بحث میکرد.
همه قسم دمی موضوع جربست کردیم دیگه، بسیار رقدهی کتم شده از عطا.
آیا ساحات اکادمیک جای سیاست است یا علم و دانش؟
صنف جای برای کمپاین نیست، صنف به خاطر
تدریس. در این مورد سخنان مسئولین وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی افغانستان هم با خود داریم که به نشر خود رسید. امید تا آخر برنامه با ما فروزان حبیبزاده باشین. شنوندای عزیز، این جمله را بارها شنیده باشین که گفتن پوهنتون جای آموختن علم و دانش است، نباید در ساحات اکادمیک از سیاست استفاده شود. اما اگر متوجه شده باشین در سالهای اخیر در بسیاری موارد اعتراضات محصلین از عملکرد مسئولین و استادان هم شاهد بودیم که به او توجه جدی نشد و ای باعث شد که جنجالهای میان استادان و شاگردان هم افزایش پیدا کنه. در این مورد ما هم راهی ساحات اکادمیک به خصوص مکاتب و پوهنتون ها شدیم. همی که سخن از مطرح کردن مسائل سیاسی در پوهنتون ها را یاد کردم، بعضی از شاگردان مکاتب و پوهنتون ها از رفتار و گفتار سیاسی استادان که در داخل صنف مطرح میکنن لب به شکایت گشوده و از اینکه تعدادی از استادان فکر و مفکوری سیاسی، حزبی، مذهبی و قومی را در صنف به شاگردان انتقال میتن، نگران آینده خود بودن. محمد عطل انگار یک تن از محصلین پوهنتون کابل حکایت از خود داشت که با مخالفت نشان دادن به فکر سیاسی استادش، استاد همراهش برخورد نادرست میکنه. بیاین بیشتر از خودش بشنویم.
بسیاری استادای ما بود، مثلا استاد میامد همیشه از یک رهبری که خودش دوست داشت از او بحث میکرد، بعضی کتابهای که او چاپ کرده بود او را میآورد سر بعضی مسئولین میفروخت. زمانی که ما کتی از او استاد بعضی بحثهای کرد که این کارتان خوب نیست، حتی بعضی مسئولین یعنی صنفی ما را علیه ما وادار کرد امرای ما جنگ بکنه، و بالاخره بعضی ها طرفدار ما بود، بعضی ها طرفدار استاد، یعنی خودش کشمکش بود، یعنی جدایی بین یک سن. و او استاد چون کتما دشمنی زیادی را گرفت و بالاخره در امتحان که شد و نگرانی صنف ما را گرفت، در سمستر دوم اول نمره عمومی پانتون بودم، بالاخره اونجا از اول نمرگی عمومی خود بانه و اول نمرگی صنف هم برم نداد، بلکه کار کرد که تمام نمرات مزامین ما را گرفت به یک صنفی دیگه ام داد و از او را برم داد. زمانی که رفتم به اداره گفتم که اینه تو یک مشکل است. جالب اینجاست که استاد قبل از ما در اداره شکایت کرده بود که این شخص پرسانه بیجای میکنه، در حالی که ما پرسان میکردم از درس پرسان میکردم. و نمون مطلی است بگیرش که نگیرید، نمون صرف شده بود.
کم کردن نمرات محصلین برخورد تبعیض‌آمیز و برخورد لفظی و فیزیکی از مسائلی است که اگر محصلین سخنان و افکار سیاسی استادانشان قبول نکنند، همراهشان چنین حالات صورت می‌گیرد. این گفتار تعدادی از محصلین پوهنتون‌ها یاد کردن می‌گفتند.
اسم نسیر احمد کریمی از ولایت هرات. بعض استادا هستند معمولا آماده کمتر میگیرند به مضمون خود، خوب در امور روز فکر میکنند چه قسم ساعت پر کنند، بنان میان روی موضوعات سیاسی ساعت خود پر کنند. نمیفهم یک از موضوع از امور روزهای ملی افغانستان بود، استاد کم بس کرد رو از این و ما چند نفر مخالف بودیم، امروی استاد بس کردن و استاد حرف خود به صرف تعمل میکرد، برخورد واقعا با شکل تبعیض‌آمیز رفتار میکرد. یعنی زمانی که مار میدید یا وقتی میرفتیم که مثلا از سوال چیز پرسان کنه، از مشکل خود حل کنین، و استاد از ما رو دلتر حل میکرد نسبت به شاگردی که در مقابل از اکثر نشان نداده بود، یا مثلا اگر بچه ما بر حق هم بودین، ولی استاد چون که ما افکار دیش به داخل صنف او احساس میکرد که ما در مقابل از حالت دفاعی چرا قرار گرفتیم.
نا هم درد داشتم استاد ما همین قسم دمی موضوع جربه است کردیم دیگه، بسیار عقدهی کتم شده است. اطاعت سلام مرم علیک نمیگیره. بعضی ها خودتان میبینید که در فیسبوک هم چی حال هستن، حتی که استادایی که در فیسبوک هم رای ما هستن مثلا میبینن که ما چی نوشته میکنیم، اونمو برخورد بسیار خراب هم رای ما میکنن.
اسم عبد الواجد است، محصل شخصی شخصم ما خدم استاد را دیدگی هستم که با اونا درس خواندیم واقعیت، اما اونا امنیشنالیستی را پیش میگیرتن و فایشی را پیش میگیرتن، نمرات بس سویه درست برای ما نمیرساندن. مثلا استاد نامش نمیگیرم، موضوع سیاسی پیش میگرفتن، بعضی استادا بودن که اینا میگفتن که اگر شما با این حزب ما بیاید ما نمرات برای شما بر نمیرسانیم دیگه، حتی قطع دوست میشه بسیار سویه نیک دی خوب دیگه، اگر نمیرتیم ما موز بشونم نمیرفتیم، اما نمرات کم میکنن دیگه، حتی گروه جور میکنن و بالاخره دمیرای مورا میگن باعث لاتکوی ما میشن.
شاگردان مکاتب هم از این مسائل بدور نبوده و با همچو افکار و ذهنیت های سیاسی از طرف برخی از استادانشان مواجه شدند که چنین می گفتند.
لیاس و مجید نوری دگه در مکتب بعضی استادا که مثلا کمپاین میکنن برای گانتا در داخل مکتب، دگه باز بعضی استادا می باشه واقعا در بعضی مکاتب و در ضمن از او چه وقت امتحان ها اگر پارچه نمرات بالا می بود بازم کم می داد، به خاطر اینکه یک رقمک می بودن یکی بس کرده یا مثلا گستاخی کرده، این میگه پا زیادتر.
Mm-hmm. مدرسی اشتلسی عبدالهادی استاذم میده میگه مکتب میده باره یکان مسائل سیاسی صحبت میکنه با ما میگه هیتو کنید اون گپا میگه از این یکان آدم هایی که زیاد نامدار بود از اوایت میگه شاگرداد اگه چیز نمیگه فقط گوش میکنه و اون چیزی که اون میگه میگه نادرست است
از دریچه درخت میوزد هوای تازه
من شفیق مرید هستم شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید
بیا تا سخن بگوییم با زمین سبز خود با صدای تازه
دوستای گرامی زمانی که در این زمینه از وزارت تحصیلات عالیه افغانستان پرسیدیم صفی‌الله جلال‌زئی رئیس نشرات و سخنگوی این وزارت گفت هیچ استاد و مسئله حق نداره که مسائل سیاسی، قومی و مذهبی را در داخل پوهنتون‌ها مطرح سازند.
به هیچ عنوان، به هیچ وجه، به هیچ کس، به هیچ استاد و به هیچ محصل حق داده نشده که مسائل سیاسی، مسائل سمتی، مسائل لسانی و مسائل مذهبی را در داخل نهادهای اکادمیک مطرح بکنند. وزارت تحصیلات عالی در این راستا جدا مصمم است و در این زمینه چند مرتبه به چند استاد توصیه و حتی اخطار برشان صادر شده و این برای تمام استادا بر تمام نهادهای اکادمیک چی دولتی چی خصوصی تفهیم شده. در صورت بروز مشکل از همین نواحی جدا مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
وزارت معارف هم در این زمینه سخنان دارد که معراج زمانی آمر نشرات و سرپرست ریاست نشرات وزارت معارف میگه بجز از میتود درسی که به استادان تهیه شده دیگه هیچ استاد حق نداره که در داخل صرف مسائل سیاسی را مطرح کنه.
از طرف مقام وزارت معارف به تمام استادای مکاتب شهر کابل و همچنان مرکز و ولایات هدایت داده شده که به غیر از امو لایحه وظایفی که برشان داده شده در صرف میرن مطابق امو پروگرام خود یا شاگردا را درس میتن و خلاف امو پروگرام که سیاست میشه به هیچ صورت وزارت معارف برشان اجازه نمیتن که خلاف درس به شاگردان از سیاست بحث کنه. تا هنوز شکایت نرسیده، اگر برسه و وزارت معارف بفهمه که کدام استاد کدام مکتب خلاف لایحه با شاگردان از سیاست صحبت میکنه با ایشان برخورد قانونی صورت میگیره.
استادا میتونن تمایل به سیاست داشته باشن اما نه در ساحه اکادمیک. این سخنان نجیب الله صبوری استاد پوهنزه انجینری پوهنتون کابل گفت که بعضی از استادا که افکار سیاسی خود به شاگردان تحمیل میکنن و یا با اونا برخورد نادرست میکنن پایین بودن تجربه و ظرفیت علمی شان نشان میده.
استاد میتونه تمایلات سیاسی داشته باشد، لیکن صنف جای بر کمپاین نیست. صنف به خاطر تدریس یک مضمون مشخص است. ما نمیتونیم که یک شخص که ما خوش داریم او را بیاییم در صنف بر همه که بگیم که اینی شخص ما خوش دارم یا اینی سیاست مدار ما خوش دارم بخاطر از اینکه من حزبش هستم یا بخاطر از اینکه خوب کار میکنه. یا ما کلی باید بحث کنیم در صنف، اصولی باید بحثا را داشته باشه، نه اینکه مشخص و خصوصی. فرضاً من با یک حزب ارتباط دارم، میخوایم که ذهنیت شاگردانم به مشکل عیار بسازم که کاملا یک موضوع خلاف اصول پیداگوژیک و تحصیلات عالی است. بعض استادایی که البته تجربه و ظرفیتشون بسیار پایین است اونا عقده میگیرن. البته این کیسا، این حالتا بسیار کم اتفاق میفته لیکن هست.
استاد صبوری داخل به چند نکته اشاره کرده، گفت که شاگردا خودشان کوشش کنن تا اگر کدام استاد مسائل سیاسی را در داخل صنف مطرح کرد به شکل خوب او را به سمت دیگه برگردانن و دوباره سر اصل درس خود بیاین.
خوب ای است که معسل وقتی که استاد از موضوع درس خارج میشه و یک موضوعی را مطرح میکنه که نظر شخصی استاد است، بسیار به شکل نرم از استاد سوال را مطرح کنن که پس به درس اصلی بیاین. یا اگر بازم ای عادت استاد باشه میتونه که این موضوع را به نماینده صنف بگویه و نماینده صنف همراه استاد به شکل خصوصی در دیپارتمنتی را مطرح کنن که بحثایی که در صنف میشه شاگردان ناراضی هستن از این، لطفاً همین شیوه درستانه یا طرز بحث ستاره در صنف یکم تغییر بتین. اگر موضوع بسیار زیاد حادتر باشه از این، شاگردا میتونه که به دیپارتمنت و به اداره مکتب و یا پانتون مراجعه کنن و این موضوع را بگوین که این استاد اینی مشکل داره و این را باید معسلین به شکل اکادمیک حل کنن. یعنی بدون از این که روابط بین استاد و شاگرد و نزاکتایی که باید در بین استاد شاگرد باشه بدون از این که او بشکنه یا از بین بره، این موضوع را میتونن که به این اشکال.
پس چی خوب است که فضای آرام ساحات اکادمیک با افکار سیاسی خود مسموم نساخته و بگذاریم که این مکانها آری از سیاست بوده و علم آموزی راه بهتر برای نسل جوان باشه. برنامه یفته هوای تازه را خاتمه داده و میگیم تا نشر برنامه بعدی، الله حافظ و ناصرتان.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاست
شد؟ ظلم است ولی ظالم به محکمه کشانده نمیشه.
برخورد سوء استفاده سیاسی میشه از
نمیشه. من او ریکن ارزن که از خود دفاع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندای عزیز، سلامتیتان آرزوی ماست.
در چای سبز لیمو را بدون بوره و نمک می کار یک چند وقتی کردم دفعات نم خوردم.
یک پای زانوی مدرد گرفت و مویای مصفه شد و باید
در برنامه کنونی زن و زندگی بر موضوع تأثیرات سوی رژیم های غذایی غیر علمی و خودسرانه در دختران جوان که مادران فردایند بحث می کنیم. اما در آغاز بشنوین در هفته که گذشت چه واقعات مهم در زندگی زنان رخ داده است. این اخبار را از فوزی نوری می شنویم.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید هنوز هم وضعیت زنان در این کشور شکننده است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت زنان مسئولیت شخصی و شغلی ندارند و دستاوردهای چند سال گذشته زنان با نگرانی ها به همراه شده است. آقای بیدار گفت با بدتر شدن امنیت زنان بیشترین قربانی را در این کشور میپردازند. این در حالی است که افغانستان باز هم در صدر فهرست 10 کشوری قرار گرفت که وضعیت زنان در آنجا وخیم است. محاکمه خدیجه اسماعیلوا خبرنگاری که گزارش‌های تحقیقاتی را در آذربایجان دنبال می‌کرد در باکو پایتخت این کشور اثر گرفته شده است. این در حالی است که مادر و خواهر این خبرنگار در مورد بی‌طرفی محکمه شک و تردید دارند. خانم اسماعیلوا 39 ساله و همکار رادیو آزادی به خاطر ارائه گزارش درباره مقامات آغشته به فساد اداری آذربایجان جوایز معتبری را به دست آورده است. او به اختلاس، فرار از مالیه و سوء استفاده از قدرت متهم است. گروه‌های حقوق شر و حکومت‌های غربی اتهامات وارده بر خانم اسماعیلوا را انگیزه‌های سیاسی می‌دانند. و مردان مسلح در ایالات خیبر پشتونخوا یک هنرپیشه زن را هدف تیراندازی قرار داده و قتل رساندند. مسرت شاهین 22 ساله زمان هدف تیراندازی مردان مسلح قرار گرفت که با مادرش برای خرید به بازار رفته بود. تا هنوز هیچ کسی یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفتند. مسرت شاهین در برخی از برنامه‌های تلویزیونی پاکستان هنرنمایی کرده و همچنان در سریال‌هایی که در DVD ها پخش می‌شود ظاهر شده است.
اندام زیبا و موزون را همه دوست دارن، اما بعضی از دختران و زنان برای رسیدن به او با رژیم های لاغری شدید روی میرن. شبها بیشتر غذا نمی خورند، صبح کم می خورند و یا هم نمی خورند. چاشت به گفته خودشان با 1% کم غذا خودشان را به اصطلاح بازی می تن. در نتیجه از مصرف گروه مختلف غذاهای مفید خود محروم می سازند. در آغاز گپ‌های گلاله و بعد پاکیزه آرزو را بشنوین که به خاطر رهایی از چاقی به ذوق خودشان رژیم غذایی گرفتند.
از اینکه وزنم زیاد است به این فکر رفتیدم که باید رژیم غذایی بگیرم. دوستای بر ما گفتن که تو باید صبحانه پیش از چای در چای سر لیمو را بنداز بخور بدون بوره و نمک. من این کار یک چند وقتی کردم، دفعات نان خوردن خود کم ساختم. مثلا صبحانم و لیمو را میخوردم به خاطر که شب نان نخورم. تقریبا یک ماه دو ماه حتی سه ماه کار کردم و این که من خود باید قناعت بدم چه قسم نان بخورم. یک اندازه نان زوری در کاسه یک خرد میگیرم گفتم که بمی نان کم بخورم که من لاغر شوم. بر من تکلیف میده پیدا شد، زیاد مشکلات دیدم و چیزایی که خوشم میاد بخورم خورده نمیتونم.
وزن من بسیار زیاد است و میخواستم رژیم بگیرم. به خاطر کاهش وزن خود یک دو ماه هیچ نان نخوردم، هیچ غذایی نمیخوردم، نه از نان خشک و برنج. مسائل همیشه ایلا کردم و ترکاری باب خام میخوردم. هم دو روز یک روز یک بار یعنی بسیار خود کشتن نگاه میداشتم که یک وقت متوجه میشم مشکل کلان که برام پیدا شد خونی بینی شدم. از بینی من رقم خون جاری میشد و دیگه مشکل برام پیدا شد، مشکل استخوان بود. یک پای زانوی ما درد گرفت، کلسیم ما کم بود و مویای ما سفید شد و باعث ریختن مویای ما شد. وقتی پیش دکتر رفتم به خاطر این مسائل برام گفت که رژیم به جای گرفتی.
بیشتر اوقات دختران و زنان برای کم کردن وزنشان از خوردن غذایی که شحم، نشایسته و پروتئین داره به شدت خودداری میکنند. اما دکتر محمد همایون لودین، مسئول دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان میگه پرهیز شدید از استفاده این مواد میتونه سبب کمبود ویتامین ها و ظهور امراض در دخترانی که در آینده مسئولیت پرورش و تغذیه کودکان خود را دارند شود.
غذای یک روز باید 50 تا 55% از کربوهیدرات متشکل باشند، از 3 تا 35% از پروتئین تا 15% از شحمیات متشکل باشند. پروتئین گوشت، لوبیا، نخود و حبوبات، پنیر، لبنیات باید در غذایشان باشند. کربوهیدرات است، برنج است، دیگه کچالو است، نان است و همچنان قندیات است. شحم هم انرژی میدن و هم بعضی ویتامین هستند که به خاطر جذب او مهم هستند. مانند ویتامین A، ویتامین D، ویتامین E و ویتامین K. ما شما میبینیم که امروز دخترها و خانم ها در حدود 90% به داری ویتامین دی مبتلا هستند و به خاطر است که شحم باید هم در غذا شامل باشند. کاتگوری دوم اهم فولیک اسید، آیودین، ویتامین ای، ویتامین دی و ویتامین کا و معنی دیگه. اگر اهل کافی نگیرند کم خون میشن. اگر پانکراس یک نفر ضعیف شوه به خاطر کمبود انرژی، او نمیتونه به اندازه کافی انسولین بر بدن بدن، بالاخره به شکر مبتلا میشن، معده شان تیزاب افرایز میگنن، با مشکلات زخم معده رو برو میشن و بالاخره این باعث میشن که با تکالیف عصبی و عقلی رو بروشن، خاطر اینکه انرژی به دماغش نمیرسن.
گفته میشه اختلالات قاعدگی، افسردگی، نداشتن تمرکز فکری، مشکلات ریزش مو، مشکلات تنفسی، خشکی پوست و تنفس بدبو در شخص شامل کمبود تغذیه است. گفته نیست رجوع به رژیم های غیر علمی سبب اختلالات روانی و عصبی هم میشه. ایمل صافی معظف در شفاخانه صحت روانی در این مورد با توضیحات.
این مریضا از لحاظ اشتها مشکل نمیداشته باشه، اما از لحاظ ذهنی در مورد اشتها یا زیاد وسواس دارن و در مورد بادی و جسامت خود یا فکر میکنن که رژیم غذایی بسیار جدیتری را انتخاب میکنن. که یک مشکل روانی است، در پالوی از این مشکلات روانی دیگه افسردگی اساسی برش پیدا میشه، استرابات برش پیدا میشه، مریض وزن خود از دست میده، از لحاظ جسمی مشکلات زیاد پیدا میکنه و بیلانس توازن الکترولیت ها بر هم میخوره و حتی که حیات مریض تهدید میکنه. شکل دیگه اش که به نام بولیمی یاد میشه، میجام وسواس ذهنی است، در ظاهر آن رژیم میگیره، در خفا با زیاد غذا استفاده میکنه، برعکس وزن زیاد میگیره، این مشکلات خود هم داشته باشه. بر علاوه ازی وسواس عام است که در بین جوان ها زیاد شایع است، خصوصا دختر خانم هایی که در پوهنتون ها و یا مکاتب هستن، در بین همسنایشان زیادتر توجه به ظاهر داده میشه که اندام شما خوبش نیست، باید این کارو بکنی، این کارو بکنی. وسواس ها دمیجه شکل میگیره و شدیدتر شده میره و بالاخره منجر به دو اختلالات روانی که ما سرش گپ زدیم مصاب شوه و باز دو صورت تداوی کمی مشکل تر میشه.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
ضررهای رژیم غذایی خودسر گفتیم، اما گفتنیست دختران هم وجود دارند که به چاقی علاقه مندن. تعداد از این دختران برای حل مشکلشان از تابلت های اشتها آور و چاق کن و یا هم پودر پروتئین استفاده کردند. بشنوین نورما باشنده غوربند در این مورد از دختران یکی از اقاربش یاد میکنه.
یک تن از قومای نزدیک من بود، زیاد خوش داشت چاق شد و لاغر بود. باز به خاطر به شوهرش گفت که به من از دوای بیار که چاق میکنه. باز از بازار بوش برش یک دوا آورد، پروتئین بود، تو را خورد، دال چاق شده. حال پس از چاقی خود شکایت میکنه، میگه میخوایم لاغر شوم، پیش دکترم که میره، میگه دیگه چاقی زیاد شده، یعنی استقان. باز به من
خاطر لا کردن دامش
سنش هم اگر چیز زیاد خورد است، حالا بسیار سن کلان بول میشد، یعنی کارش زیاد پشیمان هم است.
رویا شهروند افغان نیز از استفاده دوای اشتهاور برای چاق شدنش قصه میکنه و از مشکلی که برش از این بابت پیش شده بود.
من اول زیاد لاغر بودم، کلگی برای میگفتن که لاغر هستی. باز رفتم از دواخانه تابلت چاقی گرفتم، زیاد سرم تاثیر بد کرد، دلم بد میشد، سرم هم درد نکرد. پیش دکتر که رفتم گفت مورقش دیگه، من برش باز قصه کردم، گفت از دوای خود سره که تو از خاطر چاقی خوردی کلش تاثیر همی از. گفت دوا که خو مواد کیمیایی میباشه، چاقی خو سری غذا و سری چیزا دم چاق میشه. من دوای خود سر خوردم، مریض شدم.
اما به گفته دکتر صافی، استفاده دواهای اشتعاور بر دختران و زنان در کنار تشوشات روانی، خطر پوکی استخوان‌ها و دندان‌ها را نیز میتونه ایجاد کنه.
و به زور دواهای که اشتعاور هستن، دواهایی که مشکلات دیگر در پلی خود داره که از جمله استروئیدها خانم ها زیاد استفاده میکنه، در وجود که طبیعی به اندازه مناسب تولید میشه، اما ما از بیرون زیاتر بگیریم، تولید داخلی را استاپ میسازیم، در نتیجه یک خرابی به وجود میاد. در سیستم اندوکراین مشکل به وجود میاد، استخوان‌ها مواجه با پوکی میشه، زود میده میشه، مویا زود از بین میره و دندان‌ها زود از بین میره. اینی مشکلات به وجود آورده میتونه. سر به خود باید قرصا و دواها را استفاده نکنه و دکتر با مشوره کنن.
دکتر همایون لودین، مسئول دیپارتمنت تغذیه وزارت صحت عامه افغانستان، تمرینات منظم ورزشی را بر طبقه چاق و لاغر هر دو توصیه میکنه.
بعضی دوا هستن سر گردی بدن، سر میدی بدن تاثیرات بدی دارن. کوشش کنن که غذای سرخ شده را کم بخورن تا کل غذای که میخورن هضم شون. دوم، از طرف صبح بهتر غذا بخورن. و سوم، از فشارهای روحی و عصبی خود دور کنن و از دکتر مشوره بگیرن کدام غذا با کدام اندازه چه قسم بخورن. پالوی غذا مستقیما رابطه با ورزش میتم که کسی چاق است یا لاغر. هر نفر باید روزمره حد اوسط نیم ساعت ورزش داشته باشند.
اما فراموش نکنیم که دختران زنان هم با رجوع به ورزش و رژیم غذایی منظم و علمی توانستند از وزنشان بکاهند و هم صحتمند باشند. از شگوفه رفعت، شاگرد یکی از کلب‌های ورزشی فتنس زنان در کابل، بشنوین که با تمرینات منظم ورزشی وزنش از 95 کیلو به 73 کیلو کاهش داده.
وقتی که من در این کلب آمدم وزنم تقریبا 95 کیلو بود. بسیار رنج می‌بردم. ظرف 8 ماه من تقریبا 25 کیلو وزنم کم کردم. کالا شدیم من 75 تقریبا 73 هستم. چون که وقت چاق بودم سر مار کس گپ می‌زد. اون وقتی که من قرار چاق بودم این دستندای 28 29 مال می‌شدم. چند سال است خودت؟ من 21 سال هستم. تو وقت که بسیار خوب شدیم.
آرزوی داشتن اندام موزون و سالم حق هر کس است. از این رو دخترانی که دچار اضافه وزنند و یا سوء تغذی، بهتر است از یک رژیم غذایی اصولی و علمی زیر نظر متخصص تغذی بهره مند شوند. زیرا به اساس مطالعات انجام شده واضح شده که بسیاری از مشکلات دوران بارداری با تولد نوزاد نارس ارتباط مستقیم به وضع تغذیه مادر در زمان قبل از بارداری و سنین قبل از ازدواج دارد. به یک حقیقت است که دختران امروز مادران فردا و کلید سلامتی نسل آینده می باشند. دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. خدا نگهدارتون.
شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود. همو شبها همو کابل برایم مثل عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیم جم بود دلیم جم بود. وای
دانه دانه باران می باری سوی باری
کارش بود، کسی دنبال کارش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود، کسی مستان می میزد و با میخان می میزد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نری میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همون شبها همون کابل برایم نصف عالم بود، تو بودی در کنار من، دلیجم بود دلیجم بود. چشمی خسته خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و عیاری حریفی با حسابی بود، جدای خواب.